تراک 148 صفحه 540. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون. کلمه موالی جمع کلمه مولاست و منظور از مولا ولی و سرپرست آدمی است. و اینکه این کلمه در بعضی از مصادیقش بیشتر استعمال شده و وقتی شنیده می شود بعضی از معانی آن بیشتر و زودتر به ذهن می رسد. مثلا وقتی می گوییم مولا، فوراً مولای برده و صاحب او به ذهن می رسد، چون سرپرستی او بر بردهش از مصادیق روشن سرپرستی است. و یا وقتی می گویند فلانی مولای فلانی است، این معنا به ذهن می رسد که او یاور وی است و یا فلانی مولای فلان آقاست، یعنی پسر عموی اوست، چون پسر عمو سزاوارتر است به گرفتن دختر عمو از سایر مردم. و بعید نیست که این کلمه در اصل مصدر میمی و یا اسم مکان بوده باشد و به وجهی و مناسبتی از آن اراده شخص دارنده ولایت شده باشد، همانطور که ما امروزه کلمه حکومت و محکمه را اطلاق می‌کنیم و منظور ما از آن شخص حاکم است. کلمه عقد در مقابل کلمه حل است. عقد یعنی گره زدن و حل یعنی گره گشودن و کلمه یمین در مقابل کلمه یسار است. یمین یعنی راست و یسار یعنی چپ، ولی کلمه یمین هم به دست راست گفته می شود و هم به سوگند، البته معانی دیگر نیز دارد. و از آنجایی که این آیه شریفه با آیه ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعضن در یک سیاق واقع شده و چون در این آیه سفارش شده که سهم هر صاحب سهمی را بدهید و فرموده خدای تعالی برای هر انسانی مولاهای نسبت به ترکه وارث او قرار داده نظیر فرزندان و خیشاوندان خود، این معنا را تایید می کند که آیه مورد بحث به ضمیمه آیه قبلی می خواهند احکام و اوامری که در آیات ارث و وصیت گذشت خلاصه گیری کند، چون در آن آیات جزئیاتی از شرایع آمده بود، همچنان که قبل از آن آیات نیز اجمالی از شرایع که بعداً شرح داد آورده فرموده بود للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، که این آیه به منزله قاعده‌ای کلی در باب ارث است و همه جزئیات احکام به آن برگشت می کند. و لازمه آن این است که افرادی که از میان وارث ها و مورث ها نامشان به طور اجمال آمده منطبق شوند با همان هایی که در آیات ارث به طور تفصیل ذکر شدند. در نتیجه مراد از موالی همه آنهایی هستند که در آیات ارث وارث شناخته شدند، خواه اولاد و خواه پدر و مادر و چه برادران و خواهران و چه غیر ایشان باشند. و مقصود از اصناف سگانه‌ای که در آیه شریف آمده یعنی 1. والدان، 2. اقربون، 3. والذین عقدت ایمانکم، همان اصنافی است که در آیه ارث ذکر شده اند، یعنی 1. فرزندان، 2. خیشاوندان، 3. زن و شوهر. قهرن طبقه سوم در آیه مورد بحث با زن و شوهر منطبق می شود. پس این که فرمود لکلن برای هر کس، معنایش این است که برای هر یک از شما، چه مردتان و چه زنتان، موالی قرار داده ایم، یعنی اولیایی در ارث بردن معین کرده ایم تا آنچه مال از شما باقی می ماند ارث ببرند. و در جمله مما ترکه حرف من برای ابتداست و جار و مجرور من ما متعلق است به موالی، که انه خواسته است بفهماند مسئله ولایت از مال ناشی شده و از آن آغاز گشته است. ممکن هم هست متعلق باشد به کلمه‌ای که حذف شده و تقدیر آن موالی یرثون مما ترکتم باشد و یا موالی یعتون مما ترکه باشد، یعنی برای بعد از مردن یکی که شما افرادی قرار دادیم که اولویت دارند به اینکه ارث ببرند آنچه شما از خود به جای گذاشته اید و یا به اینکه داده شوند از آنچه شما از خود به جای گذاشته اید. و منظور از کلمه ترکتم آنچه شما ترک گفته اید مالی است که میت و موروث یعنی فرزندان و خیشاوندان و زن و شوهر از خود به جای می‌گذارند. و اگر از زن و شوهر تعبیر کرد به الذین عقدت ایمانکم، آنهایی که دست شما را گره زده، در حقیقت خواسته است به کنایه تعبیر کرده باشد، چون در عرب رسم این بود وقتی با یکدیگر معامله و یا معاهده می کردند، در آخر برای اینکه اعلام کنند معامله تمام شد به یکدیگر دست می دادند. پس کأنه آن دستی که دارد مصافحه می کند، این معامله و یا معاهده را بریده و قطعی کرده و یا بگو گره زده و جوش داده. در نتیجه مراد از جمله الذین عقدت ایمانکم این است، کسانی که شما به وسیله عقد سببیت ازدواج بین خود و ایشان را ایجاد کرده اید. فآتوهم نصیبهم. ضمیر جمع در هر دو کلمه به موالی برمی گردد و منظور از نصیب موالی همان سهم الارثی است که در آیات ارث بیان شده، و اگر حرف فا که تفریع را می رساند بر سر جمله آورده، برای این است که بفهماند مضمون این جمله نتیجه جمله قبلی است که می فرمود و لکل جعلنا موالیا، و در آخر حکم خود به این که بهره موالی را بدهید را با جمله ان الله کان علی کل شیء شهیدا تعلیل کرد، و این معنایی که ما برای آیه کردیم از هر معنای دیگری که در تفسیر آن آورده اند به ذهن نزدیکتر است. مثلا بعضی گفتند مراد از موالی خیشاوندانی است که ارث نمیبرند، نه ورثه که در ارث بردن اولویت دارند، ولی هیچ دلیلی از ظاهر و لفظ آیه بر این گفتار نیست، به خلاف ورثه که آیه دلیل بر آن است. بعضی دیگر گفتند کلمه من در جمله مما ترک الوالدان والاقربون بیانیه است و مراد از کلمه ما ورثه و اولیا است، و معنای آیه این است ما برای هر یک از شما اولیایی قرار دادیم تا از او ارث ببرند، و آن اولیا همان کسانی هستند که بعد از خود به جای گذاشتند، از فرزندان و خیشاوندان. بعضی دیگر گفتند مراد از جمله الذین عقدت ایمانکم هم سوگندان است، چون در جاهلیت رسم بود مردی با مرد دیگر به اصطلاح عقد برادری می‌بست و به یکدیگر می‌گفتند خون من خون تو و جنگ با من جنگ با تو و صلح با من صلح با تو، تو از من ارث ببری و من از تو ارث ببرم تا عاقله من باشی، اگر جنایتی به خطا کردم بهای آن را بدهی و من عاقله تو باشم، اگر جنایتی به خطا کردی دیه آن را بدهم. نتیجه این تحالف این بود که هر یک از دنیا می رفت دیگری یک ششم از اموالش را ارث می برد، و بنابر این تفسیر جمله مورد بحث بریده از جمله های قبل می باشد، چون معنا چنین می شود ما برای یکی که شما وارثانی قرار دادیم و شما یک ششم همسوگندان را بدهید. این مفسر سپس گفته حکم ارث بردن همسوگندان به وسیله آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، خیشاوندان رحمی بعضی سزاوارتر به ارث بردن از بعضی دیگرند، نسخ شده. بعضی دیگر گفتند مراد از جمله آتوهم نصیبهم این نیست که یک ششم از ارث خود را به آنها بدهید، بلکه منظور این است که طبق قرارداد در جنگ با دشمن ایشان را یاری دهید و در جنایت خطایی دیه آنها را بپردازید و در هنگام حاجت کمکشان کنید. بنابر این تفسیر جمله نامبرده نسخ نشده است. و ای بسا که گفته باشند مراد از الذین عقدت ایمانکم آنهایی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه بینشان برادری برقرار کرد که در آغاز از یکدیگر ارث می بردند، ولی بعداً به وسیله آیه میراث ارث بردن نسخ شده است. و بعضی دیگر گفتند منظور پسرخوانده هایی است که بر حسب رسوم جاهلیت به صرف ادعا فرزند کسی می شدند. خدای تعالی در اسلام دستور داد که این پیوند را همچنان حفظ کنند و چیزی از ارث خود را برای آنها وصیت کنند و فرمود فآتوهم نصیبهم، یعنی بهره و سهم پسرخوانده های خود را بدهید. و این بر هیچ دانشمند دقیق پوشیده نیست که نه سیاق آیه شریفه با هیچ یک از این معانی مساعد است و نه الفاظ آیه، و به همین جهت از اینکه وقت خود و خواننده را صرف ایراد و اشکال به این وجوه بسازیم صرف نظر نمودیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقو من اموالهم. کلمه قیم به معنای آن کسی است که مسئول قیام به امر شخصی دیگر است و کلمه قوام و نیز قیام مبالغه در همین قیام است و مراد از جمله به ما فضل الله و بعضهم علی بعض آن زیادت هایی است که خدای تعالی به مردان داده به حسب طاقتی که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگی زنان یک زندگی احساسی و عاطفی است که اساس و سرمایه‌اش رقت و لطافت است و مراد از جمله به ما انفقو مهریه است که مردان به زنان می‌دهند و نفقه است که همواره به آنان می‌پردازند. و از عمومیت علت به دست می‌آید که حکمی که مبتنی بر آن علت است، یعنی قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلکه حکمی که جعل شده برای نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومی که ارتباط با زندگی هر دو طایفه دارد. و بنابراین پس آن جهات عمومی که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند عبارت است از مسئله حکومت و قضا، مثلا که حیات جامعه بستگی به آنها دارد، و قوام این دو مسئولیت و یا بگو دو مقام بر نیروی تعقل است که در مردان به طبع بیشتر و قوی تر است تا در زنان، همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن بر داشتن نیروی بدنی و هم نیروی عقلی است که هر دوی آنها در مردان بیشتر است تا در زنان. و بنابراین این که فرمود الرجال و قوامون علی النساء اطلاقی تام و تمام دارد. و اما جملات بعدی که می فرماید فالصالحات و قانتاتون، که ظاهر در خصوصیاتی است که بین زن و شوهر هست، نمی خواهد این اطلاق را مقید کند، بلکه می خواهد فرعی از فروع این حکم مطلق را ذکر نموده جزئی از میان جزئیات آن کلی را بیان کند. پس این حکم جزئی است که از آن حکم کلی استخراج شده، نه اینکه مقید آن باشد.